بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. شنیدید در رابطه با حلال و حرام مالی آیات و روایات سنگینی داریم. خوردن حرام مالی رو هم کتاب خدا به عنوان گناه کبیر قلمداد کرده، و علامت کبیر بودنش هم وعده خدا به مرتکب این کبیره به عذاب و به آتش. و هم روایات و اخبار. تأکید سختی داره قرآن بر این که مردم از مال حرام اجتناب کنند. و پافشاری سنگینی دارن روایات به این که مردم گرد مال حرام نچرخند. از وجود مبارک حضرت مسیح نقل شده که به مردم زمان خودشون می‌فرمودند برادرم موسی بن عمران مبعوث به رسالت شد، به مردم زمان خودش فرمود گناه نکنید، ولی من مبعوث به رسالت شدم که به شما بگم فکر گناه هم نکنید. بعد یه مطلب جالبی رو فرمودن به مردم، فرمودن یه اتاقی رو در نظر بیارین که تمامش آینه کاری شده. این رو مسیح فرمودن. یه چوب خشکی رو که خیلی هم بزرگ نباشه، خیلی هم ضخیم نباشه، بیارید وسط اون اتاق آینه کاری آتیش بزنید. شعلش که خاموش میشه یه ذره دود فضای اتاق رو میگیره، بعدم تموم میشه. حضرت فرمود همه تون خیال میکنید که روی این آینه ها اثری از دود نیست، چون به چشم نگاه میکنید چیزی به نظرتون نمیاد، اما یه پارچه سپید تمیزی رو بردارید، رو هر کدوم از این آینه های اتاق که میخواین بکشین، بعد نگاه بکنید، پارچه سفید یه مقدار تیره شده، این همون دودیه که روی آینه نشسته، به نظرم نمی اومد، ولی با کشیدن این پارچه سفید دیدید که بالاخره این دود در این فضا اثر خودشو گذاشته. بعد فرمودن وقتی فکر گناه میکنید انگار درون شما رو دود میگیره، تاریکی میگیره. پس برادرم حضرت کلیم الله گفت گناه نکنی، اما من میگم فکر گناه هم نکنی، چون فکرشم گرچه پاتون نمی نویسن ولی برای باطنتون ضرر داره، تاریکی میاره، دوده در باطن شما پخش میکنه، اون صفای باطن و صافی باطن رو لطمه میزنه. وقتی نظر یک پیغمبر اولی العزم این باشه و مطلب رو با این مثالی که زده نزدیک به ذهن کرده، اگر انسان همین فکر رو به عمل در بیاره، یعنی گناه رو مرتکب بشه، چی کار میکنه با انسان؟ با ساختمان انسانیت انسان خیلی خطرناکه. پروردگار عالم میفرماید اگر گناه ادامه پیدا بکنه و گناهکار در صدد جبران بر نیاد و توبه نکنه و اصلاح نکنه به قول قرآن خودش رو، تراکم گناه و تکرار گناه انسان رو به تکذیب آیات خدا میرسونه، منکر میشه. همین آدمی که یه روزی قبول داشته، این آدمی که یه روزی ارتباط با دین داشته، ارتباط با آیات، امور کامپیوتری کار مشکلی نیست. پیغمبر اکرم فرمودن ازا از زمن ناس از دنیا زنبت حیبت الاسلام، وقتی که مردم گرایش بیشتری به امور مادی پیدا بکنن و این امور مادی در نظرشون بزرگ بنماد، حیبت اسلام، بزرگی قرآن و بزرگی آیات خدا و حلال و حرام خدا در باطنشون هیچ میشه، ذهبت از بین میره به کل. یه نفر میبینید میگه که به هیچ عنوان حاضر نیستم از اعتقادم دست بردارم، حاضرم نیستم این عمل رو ترک بکنم، حاضرم نیستم قدمی مخالف خدا بردارم و هر قیمتی هم که برام تموم بشه. اما یه دیرم میبینید هیچ بهایی به آیات کتاب خدا، به فرمایشات پیغمبر، به فرمایشات ائمه طاهرین علیه السلام نمیدن. چرا؟ چون طبق گفتار پیغمبر، خدا، قرآن، پیغمبر، امامان اینقدر پیشش کوچیک مینمان که نمیتونه بها بده، نمیتونه ارزش بده. این دیگه خطرناکترین موقعیت انسان. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله. اون وقت عجیبه که در میان گناهان پیغمبر اکرم می‌فرماید لقمه حرام برای بریدن رابطه انسان با ایمان از کارد بسیار تیز در بریدن گوش تیزتر. نمیدونم عنایت فرمودید رسول خدا چه فرمود. لقمه حرام از کارد تیز در بریدن گوش برای بریدن ایمان انسان به خدا تیزتره. خیلی هم حرام آدمو سنگین میکنه. یعنی به قول امیرالمؤمنین علیه السلام که تعبیرشون همینه، یعنی این جمله عربی غیر از این معنایی نداره، فارسیش اینه که حرام انسان رو زمینگیر میکنه. نسبت به همه حقایق آدم رو سنگین میکنه. یه بار کمرشکنی حرام بر دوش جان. حالا تأکید اسلام رو بر حلال ببینید چیه. این رو شاید خیلی از برادران و خواهران با ایمانمون ندونن، در همه ایران هم ندونن. اینی که عرض میکنم ابتدا باید عنایت کنید تا بعد من روایت رو بخونم. روایتی که کافی شریف نقل کرده، من لا یحضر شیخ صدوق نقل کرده، کتاب شریف وسائل نقل کرده، اهل تسنن هم نقل کرده. ما در دین که دیدینم یک فریضه داریم، یک واجب داریم. شما اگر در آیات قرآن کریم دقت بفرمایید کلمه فریضه ذکر شده، مثلا در باب ارث که این ارث میت چگونه باید بین پسر، دختر، همسر، اگر پدر مادرش زندن پدر مادرش تقسیم بشه. در پایان آیه ارث پروردگار می‌فرماید فریضتون من الله، نه واجبون من الله، فریضتون من الله. متخصصین می‌فرماین اونجایی که حکم به عنوان فریضه نقل شده با اونجایی که حکم به عنوان واجب نقل شده با هم دیگه تفاوت ارزشی داره. فریضه از واجب بالاتر، یه امتیاز فریضه با واجب اینه که فریضه قابل حذف نیست. خب الان نماز جزء فرائض یا جزء واجبات؟ تمام دو رکعتای اول هر نمازی فریضه است، ولی رکعتای دیگر جزء واجبات. این واجب در سفر قابل حذف، یعنی مسافر چهار رکعت ظهر و دو رکعت میخونه، اون دو رکعت فریضت الله، سوم و چهارم رو حذف میکنه، اون فریضت الله نیست، واجب الهیه که دستور خود پروردگارم نیست، کاریه که پیغمبر اکرم انجام دادن و خدا امضا کرد. اون چرا پیغمبر و ائمه اعلام کردن واجب شرعیه، اون چرا پروردگار مستقیم خودش اعلام کرده فریضه شرعیه، قابل حذف نیست. این نمازهایی که الان ما میخونیم 13 سال مکه پیغمبر میخوندن، همش هم دو رکعتی بود، صبح دو رکعت، ظهر دو رکعت، عصر دو رکعت، مغرب دو رکعت، عشا دو رکعت. نزدیک 2 سالم مدینه همه نمازها دو رکعتی بود، در سفر، در حضر، در جبهه. سال اولی که حضرت مجتبی به دنیا اومدن، به شکرانه این نعمتی که خدا به اهل زمین داد که برگشتش به نعمت هدایت، برگشتش به نعمت دستگیری، پروردگار عالم نمازش دو رکعتی بود. بعد تولد حضرت مجتبی پیغمبر اعلام کردند به شکرانه این نعمت من دو رکعت به نماز ظهر، دو رکعت به نماز عصر اضافه کردم. این شد واجب، چون پروردگار عالم هم ترهای پیغمبر رو امضا کرد. اما بعد آیه نازل شد، وقتی مسافرت کردید فریضه باید بمانه، واجبم باید حذف بشه. سال بعدم که وجود مبارک حضرت حسین به دنیا اومد، پیغمبر باز یه رکعت به مغرب اضافه کردن، دو رکعت به عشا. دو رکعت عشا که واجب النبیه، باز به دستور قرآن حذف میشه در سفر. یه رکعت نماز مغرب محض خاطر سید و شهدا باقی موند که خدا فرمود این رکعت حذف نشه، اون بمونه و موندش. این فرق بین فریضه و واجب، روشن؟ حالا ببینید پیغمبر اکرم درباره حلال مالی چی می‌فرمایند؟ این فقط مخصوص به مال، مخصوص به کسب و کار، مخصوص به تجارت. طلب الحلال، اینکه جستجو کردن حلال و دنبال حلال رفتن و زحمت کشیدن برای حلال، فریضتون علی کل مسلم، نه واجب، فریضه، یعنی قابل ترک نیست. وقتی پیغمبر میفرماید طلب الحلال فریضتون، یعنی حرف پروردگار، فریضه یعنی امر الله، یعنی حکم الله، یعنی ارادت الله، یعنی خواست پروردگار عالم. البته در طلب حلال خب آدم مقیده، محدوده. در طلب حرام هیچ که محدود نیست، اونی که بناس حرام بخوره قید و بندی نداره، اون ممکنه دو سه ساله 5 میلیارد هم گیرش بیاد، ولی اونی که بغل دستش در طلب حلاله ممکنه 5 میلیون هم گیرش نیاد، چون تمام برنامه های الهی مقیده دیگه. یه روایتی پیغمبر اکرم دارن یه مقدار مفصله، خیلی روایت پرقیمتیه. من هم توی کتابهای خودمون دیدم، هم در کتابهای علمای معروف و بزرگ اهل تصنن، که پیغمبر میفرمان المؤمن لدى الحق اسیرون، مؤمن در دنیا کنار حق پابنده، یعنی خودش رو نمیتونه آزاد بکنه، حلال حق، مؤمن پایبند به حلاله، نمیتونه از این دایره بره بیرون. و الان مؤمن هم از این دایره بره بیرون خوب گیرش میاد، مؤمن آدم تنبلی نیست، خوبم زرنگی داره. امیرالمومنین میفرماد اگه پای دین در کار نبود حیله‌گرترین عرب من بود. من بلد نیستم اسم معاویه نقش سوار بکنم، من نمیتونم مثل معاویه بند بازی بکنم. اگه من آزاد بودم و وارد بند بازی میشدم که با بند بازی تمام کره زمین رو اشغال میکردم، کاری نداره. علی حضرت می فرمودن حق جلوی منو گرفته. حالی به مسلم ابن عقیل گفت من میتونم ابن زیادو بکشم تو خونه خودم، تو برو پشت پرده، من سرشو گرم میکنم، چون کوفه داره از دست ما میره بیرون، کوفه بره عراق میره، عراقم بره تمام نقشه های ما نقشه بر آب میشه، اوضاع میشه به نفع دشمن به ضرر ما. سرش که گرم شد من یا صرفه میکنم یا یک کلمه میگم، یعنی آماده است از پرده بیه بیرون، در جا سرش رو ببر، این خبیث نابود بشه همه کارا درست میشه. یه روبم ابن زیاد رو اضافه نگه داشت، مسلم نیمد. بعد که ابن زیاد رفت، مسلم از پشت پرده اومد بیرون، گفت چرا نیمد؟ گفت برای این که هیچ ملاک شرعی به من زمینه نداد بیام بکشم، باید یه حکم الهی با من بود که می کشتمش، اون حکم نبود. و این جمله جالب رو گفت به هانی، گفت هانی الاسلام قید الفتح، به هیچ عنوان دین اجازه ترور ناجوان مردانه نمی، چون طرف ابن زیاد باشه باشه. این دینداری هم خیلی آدم رو مقید میکنه. حالا کوفه رفت، میگه بره، من در اون قطعه از زمان حکم شرعی نداشتم ابن زیاد رو بکشم، حالا زنده مونده کوفه رو میبره، خب ببره، قیامت من جوابشو نباید بدم. جریان تاریخ عوض میشه بشه، من جوابشو نباید بدم. اینا باید محاکمه بشن در قیامت. به من چه ربطی؟ چقدر اصرار کردن به امیرالمومنین، حتی خود طرف هم اصرار کرد. اولین باری که حضرت ابن ملجم رو دید، اولین بار، یعنی بار اول بود، فرمود اهل کجایی؟ و فلان جا اسم چه؟ مرادی. یه نگاه به چهرش کردن و فرمودن کار توه، مشکل توه. خوب با امیرالمومنین صحبت کرد، بعدم از جا بلند شد خداحافظی کرد بره. حضرت زیر لب فرمودن اورید و حیاته و یورید و قتلی، من میخوام این زنده بمونه، اهل نجات بشه، ولی او عکس خواسته من، کشتن و نابودی من میخواد. اینو زیر لب فرمود. اینایی که نزدیک بودن شنیدن، گفتن این قاتل تو. فرمودن در نهایت بعد، گفتن خواه آقا جون، کره زمین، هفت آسمان، یه دونه علی داره، خب چرا این بکشه شما؟ شما بکشش، این که ارزشی نداره، این وجودش مثل یه ایوونه، چه ارزشی داره؟ بکشش. حضرت فرمودن دین به من میگه قصاص قبل از جنایت مشروع نیست. کاری نکرده که من بکشم. الان چه ملاکی من دارم که او رو بکشم؟ بعد یه بار خودش اومد پیش امیرالمومنین، گفت شنیدم که شما یه نظری درباره من دارین. فرمودن نظرم درسته، درسته و اون کارم اتفاق میفته. گفت خدا دست منو بشکنه اگه به روی شما بلند شد، شما دست منو قطع، منو بکش. فرمودن کاری نکردی الان که بکشم؟ من هیچ ملاک شرعی ندارم که تو رو بکشم. خب این مقید بودن مؤمن. وقت پیغمبر می فرمد کنار هر حقی هم مقیده، مقید. نمیدونم کی نقل کرده، به ذهنم دور میاد که نقل مال مرحوم فیض کاشانی باشه که میگه یک کسی همسرشو طلاق داد یا میخواست طلاق بده، دوستانش یه روز بهش گفتن چرا میخوای زنتو طلاق بده؟ گفت من که هنوز طلاقش ندادم، این زن زن منه، غیبتش حرامه، تهمتش هم حرامه، شما خیلی اشتباه میکنین درباره ناموس کسی که تو خونش سوال میکنه، اصلا این چرای شما غلط. بعد طلاقش، زنم بعد عده طلاق رفت شوهر کرد، اصلا یه سال بعد پیش گفتم فلانی پارسال زنه رو طلاق دادی، چرا طلاق دادی؟ گفت اون الان زن من نیست، ناموس دیگرانه، به من اجازه نمیدن راجع به ناموس دیگران حرف بزنم. شما چرا تون غلط؟ چرا میپرسید؟ چه عقلی دارین راجع به ناموس دیگران که غریب است از من میپرسید؟ اینجوری مؤمن مقید، مقید. من یه رفیق داشتم تو همین بازار تهران، الان 20 سال از دنیا رفت. من این مقید بودن رو در او خیلی قوی دیدم. ما همسایه بودیم تقریبا بیرون از نظر خونه، منزلش حدودای ادیب الممالک تو خیابون ری بود، ما هم زیبا خونمون بود که یه خود بالاترش میخورد به همون خیابون ادیب، با بچه هاشم من هم کلاس. این با کرمانشاه معامله داشت. اون وقت هم جاده تقریبا قزوین به کرمانشاه خاکی بود، از اون خاکی قدیمی ها، به خصوص بدترین جای جاده اسدآباد بود. اگه یادتون باشه، من یادم خاکی اسدآباد بود. یه دو ساعتی میکشید تا از گردنه اسدآباد برن بالا و بعد برن پایین. این یه بار برای حسابرسی سوار اتوبوس میشه میره کرمانشاه، کاراشو انجام میده و بر میگرده. پسرش میگه وقتی بابام اومد اصلا دیگه قیافش پیدا نبود، از بس که خاک رو نشسته بود. اون وقت هم حمام تو خونه نبود، گفت به مادرم، گفت لباس برای من بیار، من برم حمام و بیام. لباساشو عوض کرد و جیباشو که داشت خالی میکرد یک کبریت از جیبش در اومد. گفتش که من که سیگاری نیستم، این کبریت چرا تو جیب منه؟ گفت فکر کرد و به مادرم گفتش که این اتوبوس از کرمانشاه که می اومد چنگاور نگر داشت در قهوه خونه. ما هم رفتیم قاطی مسافر. این کبریت رو میز قهوه خونه بوده. حالا منم حوصله‌ام سر رفت، مثلا داشتم با این کبریت بازی میکردم، یه مرتبه شاگرد راننده داد کشید که مثلا ماشین لبانتور داره راه میفته، مسافرها هر کی مونده به سرعت سوار شد. منم دیگه سر صرافت نبودم، این کبریتو انداختم تو جیبم از هولم. حالا هموم نمیرم، دوباره همون لباسا رو پوشید. به مادرم گفتم من برم بلیط اتوبوس بگیرم، برم کنگاور پیاده شم، کبریتو بذارم تو قرب خونه، دوباره برگردم. و رفت و همین کار رو کرد. مؤمن مقیده. خودم هم که مقید باشه خیلی چیز گیرش نمیاد. آدمی که مقید به حلاله کم گیرش میاد، اما آدمی که مقید به حلالی خیلی گیرش میاد. اما خیلی گیرش میاد و پیغمبر میفرماید هر درهمش قیامت چون کوهی بر گرده آدم بار سنگی. شیخ صدوق نقل میکنن، آدرسم بدم، در کتاب بسیار مهم خصال که پیغمبر میفرماید کسی که یک وجب زمین کسی رو غصب بکنه، روز قیامت پروردگار این یک وجب رو از کف تا آخر زمین تبدیل به یه توق میکنه و میندازه گردن قاصد و میگه اینی که برداشتی مال خودت. فکرم نکنید که حالا این یه وجب زمین تا زیرش مثلا 2,000,000 متر میشه، حالا یه طوق 2,000,000 متری رو چجور روی گردن مثلا 40 سانتی میندازن. برادران بعضیاشون شاید فیزیک خونده باشه، من چون رشته دبیرستانیم قدیم طبیعی بود، خب درس فیزیکمون یه درس قویی بود، اونایی که فیزیک خوندن میدونن که بین هسته مرکزی اتم هر شیئی و الکترونهایی که دور هسته مرکزی میگردن خلا وجود داره. چون خلا وجود نداشته وجود جای گردش نداره، نچسبیدن به هم، کوچکترین عنصر هر شیئی، آب که اکسیژن و هیدروژنه، هوا که اکسیژن و ازوته، آهن یا نمک که سدیم و پتاسیمه، اینا رو وقتی تجزیه میکنن نهایتا آخرین مرحله برمیخورن به اتمی که قابل دیدن نیست. جمع که میشن میشه تیراهن، میشه آجر، میشه سنگ، میشه آب، میشه هوا، ولی عنصر تکیش قابل دیدن با چشم نیست. گاهی باید 500,000 برابرش بکنن زیر میکروسکوپ تا یه چیز ریزی را آدم ببین. همون یه دونه عنصر دو هسته مرکزی داره، اسمشو گذاشتن نیترون، پروتون و تعدادی هم الکترون داره، حالا یا یه دونه یا دو تا یا سه تا، تا 11 تا رو من یادمه، چون دیگه خیلی وقت از این علمم رابطم قطع شده. بعضی از اتم ها 11 تا الکترون داره. خلع بین این هاست، خلع اگه خلع نبود تمام عناصر عالم کوچیک بودن. اون وقت نوشتن یه دونه ستاره که فرض بکنید حجمش اندازه زمین، اگر کسی پیدا بشه بتونه خلأهای بین الکترونها و هسته مرکزی رو برداره با فشردن، یعنی بتونه انقدر قدرت علمی پیدا بکنه که این الکترون‌ها رو فشار بده تا هسته مرکزی که هیچ خلایی وجود نداشته باشه، اون ستاره به اندازه یه دونه نارنج معمولی میشه بدون اینکه وزنش کم بشه، یعنی یه نارنج کل کره زمین جمع بشن بخوان تکونش بدن نمیتونن. چند میلیارد تن وزن در حالی که فشرده شده و تبدیل به یه حجم کوچیک شده، حجم کوچیک شده، وزن کم نمیشه. زنجیرایی که در جهنم گردن گناهکار میندازن چند میلیون متر نیست، ممکنه کلش 1.5 متر باشه، ولی تمام خلأهای اونا رو قیامت میگیرن. اون یه وجب زمین تا آخرشو که پروردگار توق میکنه تو فشردن 1 متر میشه، ولی بدون اینکه وزنش کم بشه. شما ببینید تا خدا خدا تو جهنم این بار رو گردن اینا چه میکنه با اینا. این حرام مالی. طلب الحلال فریضتون، یعنی یه امر الهی 100%. دنبال کردن مال حلال فریضه الهیه، یعنی مکلفین مؤمنین به هیچ عنوان در هیچ شرایطی ترک نکنید طلب حلال رو، با طلب حرام جا به جا نکنید. حیف این چند روزه زندگی آدم با حرام مالی هم باطنش رو تاریک کنه، هم ضربه های جبران ناپذیر معنوی به خودش بزنه. همین که پیغمبر می‌فرماد آثار این حرام در اولاداتون خودشون نشون بده، در اولادهاتون. این یک روایت. حالا یه کسی به حرف خدا گوش داد و دنبال حلال را افتاد. خیلی زیباست مسئله که روز اول مجلس هم اشاره شد به این مسئله. پیغمبر می فرماید الکارد لعیالهی، کسی که برای خدام نه، لازم یه خونه میاد بیرون بگه قربتن الالله، نه، الکارد چون واجب عبادی که نیست، الکاد دل ایاله، اصلا یه نفر از خونه میاد بیرون هرکی ازش میپرسه کجا، میگه میرم برای زن و بچه‌م یه لقمه نون حلال پیدا بکنم، اصلا نیتم برای زن و بچه‌م، کاری هم به خدا ندارم، هیچ قصد الهی هم نداشته باشه، اجبارش هم نکردن از خونه میری بیرون بگو قربتن الالله، دلش نمیخواد قربتن الالله بگه، نمازشو میخواد قربتن الالله انجام بده. این حرف پیغمبر عظیم و شأن اسلام الکاد لعیاله، اصلا داره میره محض خاطر گشایش برای زن و بچه‌اش. قیمت این آدم پیغمبر می فرماید کل مجاهد فی سبیل الله، این اونایی هم که در جنگ بدر و جنگ احد به کمک من اومدن برای خدا با دشمن جنگیدن، هیچ نیت الهی هم نداره این آدم، ولی طلب حلال اینقدر ارزش داره که ولو طلب کننده حلال نیت لله نداشته باشه، بگه آقا من محض خاطر زن و بچه‌ام دارم میرم، باشه برو تو دنبال حلال برو، نمیخواد بگی قربتن الالله، باشه من رو زن و بچت برو، کل مجاهده فی سبیل الله. عجیبتر اینه که حضرت میفرماید وقتی تو کار خسته میشه بالا پایین میره عرق میکنه، دانه دانه عرقی که از پیشانی این آدمی که در راه حلال قدم برداشته میریزه ثواب قطره خون شهید رو داره، نه این که من خیلی با ارزش باشم عرقم به خاطر من ثواب خون شهید رو داشته باشه. طلب حلال اینقدر با ارزش، طلب حلال. خب روز قیامت حساب حلال خورا رو چجوری میرسن؟ از مطالبی که پیغمبر فرمودن استفاده میشه حلال خورا قیامت تو 80 سال زندگیشون نه پولایی که در آوردن، نه پولایی که درست خرج کردن حسابرسی نداره. دادگاه ندارن، قاضی ندارن. از یه طرف عبادت واجب رو انجام دادن، از یه طرف هم دنیای پاک دو قدم که بیشتر نبوده، هم یه قدم برای به دست آوردن حلال، یه قدم هم 50-60 سال عبادت خدا. به پیغمبر عرض کرد اینا چقدر طول میکشه از قبر در میان تا به بهشت برسن؟ پیغمبر فرمودن از زمانی که صاعقه تو ابر میزنه در بهار خاموش میشه کمتر طول میکشه. آخه حلال خور که محاکمه نداره، محاکمه چون و چراییه، چرا این کارو کردی؟ میشد این کارو نکنی، به چه علت این کارو کرد؟ اما حلال خورو که نمیارن محاکمه کنن. آقا چرا دنبال حلال رفتی؟ دلیلشو بگو ببینی. این که حرف درستی نیست. آقا چرا نماز خوندی؟ قیامت که برای نماز خونهای واقعی دادگاه برپا نمی کنن. آقا چرا روز گرم 16 ساعت تابستون روزه گرفت؟ آقا بیا دادگاه محاکمه داری، چرا زیارت ابی عبدالله الحسین رفتی؟ زیارت که محاکمه نداره، ثواب داره. نماز که محاکمه نداره، پاداش داره. طلب حلال که دادگاه نداره، پاداش داره. اون وقت این آیه رو پیغمبر خوند، ان الله سریع الحساب. سرعت حساب رسی خدا اینه که میلیون ها مؤمن پاک دامن حلال خور رو از قبر که در میاره تا برسونه بهشت، از زمان زدن صاعقه و خاموش شدن کمتر طول میکشه. خدایا به حقیقت زین العابدین ما و زن و بچه هامونو از هر حرامی مخصوصا حرام مالی حفظ فرما. خیلی بار سنگین. حرام خورها اومدن کنار دروازه ساعات شام برای تماشا، تو شهر پخش کردن که یه مشتی قبلن مسلمان بودن، حالا بیدین شدن و به جرم بیدینی یزید دستور داده اینا رو بکشن. این که میگن خارجی، کلمه خارجی نه به معنی اینه که اینا عرب نیستن، مال ترکیه‌ن یا مال افغانستانن یا مال پاکستانن یا مال هندن. لغت خارجی به روی اهل بیت این بوده که آخوندای درباری حکم دادن خرج الحسین من دین جدهی فقتله واجبون. امام حسین از دین جدش بیرون رفته، کافر شد. اون وقت یزید به جرم خروج اینا از دین اینا رو کشته. چه دنیای کثیفی که یزید شده مدافع دین، اینایی که از دین خارج شدن رو داره میکشه که در رأسش حضرت ابی عبدالله الحسین. عجب دنیای کثیف که کی به دفاع از دین بلند شد. سهل ساعدی میگه من شام رو میبینم، انگار مغازه ها چراغون مردم لباس نو پوشیدن. یومون تبرکت چه خبر؟ هرچی هم فکر میکنم در اسلام امروز چه روزیه که مردم جشن گرفتن، چه عیدی؟ ما رمضون که نیبگم عید فطر، ذی‌الحجه که نیبگم عید قربان، محرمه، چه روزیه؟ اما گوشه و کنار گاهی می دیدم یکی دو تا تک تک یه نگاه می کنن اطرافشونو، می رن سر به دیوار می زارن، زار زار گریه می کنن. خدایا چرا مردم دو دستی شد؟ یه دی خوشحالن، یه عده گریه میکنن. اومد پیش یکی از این گریه کنن، گوه آقا جون امروز چه خبره؟ اینم سریع اشکاشو پاک کرد و حالت عادی گرفت، گوه هیچی آقا جون، هیچ خبری نی، چیزی نی، چیزی نی. گو بابا از من نترس، والا من غریبم، من مسافرم، من بیت المقدس بودم، از اونجا اومدم شام که برم مدینه، من از اصحاب پیغمبرم، اسمم هم سهل ساعدیه، که یه مرتبه میگه این پیر مرده دیگه از حال طبیعی بیرون اومد، به من گفت سهل چرا زمین دهن واله میکنم، چرا آسمان به زمین نمیاد؟ گفتم چه خبره مگه؟ گفت نمیدونی؟ گفتم نه. گفت زین العابدین و امروز به حالت اسارت وارد این شهر میکنم، جوری هم با امام سجاد معامله کردن که روی شطور ناله زد، ای کاش مادر منو نزاید. و من مانند غلامان زنگبار و غلامان حبشی اسیر دست این شریر تاغیر نمی شدم. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولی والدی والدینا ولی من وجب له حق علینا، اللهم اشف مرضانا اهلک اعداءنا، سلم دیننا و دنیانا برحمتک یا